كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بیت 60 متا یا عطا یا نفوس تطهرت من ادناس الارجاس به وحب و همتی می فرماد کشنده بخشش های وی جانهایی پاکند که از پلیدی های رجس به وحب و همت پاکند. یک اصطلاحی هست در کلمه قصاری هست در میان اهل معرفت که می فرماد لا تحمل عطایاهم الا متایاهم، یعنی عطایای آنان را جز شتران بارکش آنان نمی کشد. عطا اون بخششه، هر کسی به اندازه کرم خودش می بخشه. ولی نکته اینجاست، اون کسی که میخواد بخشش رو بکشه و بپذیره باید ظرفی داشته باشه. یه موقع هست شما میرید در خونه یه کسی به شما 1 کیلو برنج میده، شما دستتون میگیرید میبرید خونه، ولی یه جایی میرید یه تریلی برنج میده به شما، اینو دیگه دستت نمیتونی بگیری ببری خونه، که این تریلی باید بکشه این بار رو، تریلی باید باشه که این بار رو بکشه. عطایای الهیه مثل عطایای مردم نیستش که، کی میتونه عطاهای او رو بکشه؟ باید بارکشی باشد. میگه رخش میباید تن رستم کشد، پردلی باید که بار غم کشد. عطایای الهیه میگه جان پاک میخواد که اون عطاها رو بکشه، از اون ور که بخل نیست در عطا، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ما نمیتونیم بکشیم، اصل اون فیض و فضل و عنایت الهی یه ظرف میخواد، ظرفی که بکشه این عطا رو. از اون بر امساک و بخل نیستش که، این بر باید ظرفشو آماده کنه، شتران بارکشی باید داشته باشه که بتونه عطایای الهیه رو بکشه. رخش باید باشه بتونه تن رستم رو بکشه، ولی هر الاغی که نمیتونه مرکب رستم بشه. مرکب عطایای الهی جان انسانی، جانیه که به اندازه یه حوض آب جا میگیره، اینو دریا که توش نمیشه بریزی، باید طرف اول وسعت دریا رو پیدا کنه تا آب دریا درونش ریخته بشه. پس اگر این ور طرف نمیگیره، چون ظرفش آماده نیست، ظرفشو نداره اصلا. روایت داریم یک شخصی رفت خدمت آقا علی ابن موسی رضا روحی فدا، گفت آقا به ما عنایتی کنید، بخششی، پولی، چیزی به ما بده. آقا فرمود چقدر؟ گفت به اندازه مروتت، مردانگیت. آقا فرمود نمیتونم، به اندازه مردانگی خودم نمیتونم بهت بدم، یعنی این عالم اصلا گنجایششو نداره. گفت پس به اندازه مردانگی و مروت خودم بهم بده. گفت خب 200 دینار بهش داد. مردانگی و مروت تو 200 دینار میارزه، اما مردانگی و مروت امام چی؟ جناب ابن عربی در مقدمه فصوص میگه اون چی که من دریافت کردم در اون کشفی که از رسول خدا به من عنایت شد، این عالم گنجایششو نداره، این عالم گنجایش نداره. اینی که من مینویسم به اندازه چیزی که مأمور شدم بنوشتنش. اینجا میفرماد متایا عطایاه و شتران بارکش عطاهای آنها نفوس تطهرت، نفوس پاکیزه هستند. نفس پاک میخواد که بتونه بکشه، نفس آلوده رو که اسرار الهی بهش نمیدن. یعنی خود فطرت ما، اگر شما یک دختری داشته باشی خیلی پاک و معصوم باشه، یه مرد هرزه‌ای بیاد خواستگاریش، دخترتو بهش میدی؟ نه. چرا؟ میگی این پاکه، این ناپاکه، نمیشه اینو بدیم به این. اون طرف هم همین جوره. قلبی که طهارت نداره، اسرار قدس الهی که درونش ریخته نمیشه. میگن اینا سنخیت ندارن با هم، یکی گنجایش نداره، یکی طهارت نداره، پاکی نداره. پس برای اینکه انسان حامل اسرار الهی بشه، یک باید گنجایش داشته باشه، یک طهارت داشته باشه، پاک باشه. پاک از چی؟ از ادناس الارجاس، از پلیدی ها، رجس، اون چی جز خداست. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هیچی تو دل جز خدا نباشه، این میشه طاهر. نه اینکه شهوت و غضب و اینا که سر جاش، اصلا جز خدا درش نباشه. خب حالا چجور انسان میتونه به این طهارت برسه؟ فرمود به وحب و همتی، با وحب و همت. یعنی یکی خودش باید همت کنه در طهارت خودش، و یکی وحب الهی باشه، هم خودش زحمت بکشه، نه که خب خدا اگه بخواد به ما میده، خدا بخواد ما رو پاک میکنه. بله خداوند سبحان منعی در فیضش نیست، ولی ما باید زحمتمونو بکشیم. در تعقیبات نماز ظهر میخونیم اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک، خدای از تو میخواهم موجبات رحمتت را. موجبات رحمت چیه؟ اون چه موجب میشه رحمتتو شامل حال من بشه، یعنی یه کاری من باید بکنم که رحمتت شامل حالم بشه. پس وحب و همت، هم خودم باید زحمت بکشم و از اون بر بدونم که از اون بر عنایت میشه، بدون زحمت به کسی چیزی نمیدن. طعم توحید هر کسی نچشد، بار توحید هر خسی نکشد. بار توحید خیلی سنگینه، هر کس نمیتونه زیر بار توحید بره، له میشه. حافظ که میگه مرد این بار گران نیست دل مسکینم، خیلی سنگینه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. امانت و عرضه کردیم به آسمان ها و کوه ها و زمین، همه سر باز زدن از ثقل این امانت، از سنگینی این بار. پس پردلی باید که بار غم کشد، خیلی باید استخوندار باشه و خیلی هم طاهر و پاک، خیلی پاک و پاکیزه باشه. و اینها با وحب و همت به دست میاد. وحب فیضیه که از اون طرف میاد، همت اون زحمتی که ما باید بکشیم، هممون رو همه واحد قرار بدیم. این فقط یک چیز میخوام، فقط یک چیز، اونم رسیدن به توحید، رسیدن به ولایت. همه امورش انسان تو این مسیر قرار بده، همه هم مقمش. اون موقع ممکنه برسه. در روایت داریم که در ذیل آیه قرآن ان الله لا يحب المعتدين، در دعا خداوند تجاوزگران در دعا رو دوست نداره. گفتن آقا تجاوز در دعا چیه؟ فرمود این که طرف تقاضای مقامات انبیا رو کنه، مقام انبیا رو بخواد، بگی من به مقام حضرت موسی برسم. تو داری تجاوز میکنی از حد خودت. تو بگو خدای من به بالاترین مقام انسانی خودم نائل بشم. مقام حضرت موسی چیزی نیست که در خور هر کسی باشه. اون باری که رو دوش حضرت موسی است، رو دوش تو بذارن له میشی، اصلا نمیتونی اون بار رو بکشی. که انسان دعا کنه خدای من به اوج بندگی تو نائل بشم. متایا عطایاه نفوس تطهرت من ادناس الارجاس به وحب و همتی، اذا لم یک سر نقیم من الشقا فمال شقی من سیاب نقیتی. هنگامی که نهان سر از سیاه بختی پاک نباشد، پس سیاه بخت را لباسهای پاک چه سود؟ میگه اگر سر طرف، درون طرف پاک نباشه، هزار هم که لباسهای طاهر بپوشه چه فایده داره؟ یعنی وضع ظاهری که ملاک نیست در بندگی، که ظاهر انسان چجوری باشه، لباسهای سفید بپوشه، یقه بسته بپوشه، انگشتر اونجوری دستم کنم، تسبیح، اینا که مال بندگی نیست که. ریشم اونجوری بتراشم، منظم کنم، لباس درویشی بپوشم، لباس آخوندی بپوشم، اینها نیستش که، اصلا آدم شدن به اینها نیست. در موت ارادی که اهل معرفت مطرح کردن، چند تا موت ابیض، موت احمر، موت اسود، موت اخضر، مرگ سفید، مرگ قرمز، مرگ سبز، مرگ سیاه، یکی از این موت ها در مورد لباسه که طرف براش فرق نداشته باشه چه لباسی بپوشه، نه اینکه بریم لباس کثیف بپوشیم. منظور اینه که اون وجهه ظاهری که حتما لباسم اینجوری باشه، یقش اونجوری باشه، اتوش و دوختش اونجوری باشه، اینها رو وقتی گذاشت کنار، لباس میپوشم برای اینکه بدنم پوشیده باشه، عریان نباشه بدنم. حالا خیلی ها لباس میپوشن، لباس های گرون قیمت که بدنشون هم پیداست هستن. به یکی از موت‌های ارادی، موتی که در مورد لباسه، انسان به جایی برسه براش لباس معنا نداشته باشه. در بند رنگ و لعاب ظاهر نباشه. لباس برای پوشاندن بدنه و شیطان کارش برهنه کردن انسانه. آیه قرآن: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان ای فرزندان آدم، شیطان شما را به فتنه نیفکند. کما اخرج ابویکم من الجنه، همان گونه که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد. و ینزع عنهما لباسهما، لباسشون ازشون در آورد، لختشون کرد. لیوریهما سوآتهما، برای اینکه زشتیهاشون رو نشونشون بده. شیطان سعی میکنه انسانو برهنه کنه. به زنها میگه جلو اوتون رو بذارید بیرون، برهنگیه دیگه، چادرتو شل کن، صورتتو باز کن، زیر گلود پیدا بشه، یواش یواش، بعد چادر بری کنار، با روسری هم کوچیک بشه، از این ور مو بزنه بیرون، از اون ور آستینا بره بالا، از اون ور دامنا کوتاه بشه، بعد خارج لباسشون رو نگاه کنید چجور داره برهنگی تو اینا رسوخ میکنه. میگه شیطان میخواد شما رو برهنه کنه، کاری که الان شیطان موفق تر از همیشه داره پیش میبره کارشو. خب ما باید بدنمون پوشیده باشه، ما باید بدنمون پوشیده باشه کاملا، اما لباس برای فخر فروشی، برای تجمل نیست، برای پوشیدگی بدنه. روایت میگه آقا امیر مؤمنان رفت بازار پیراهن خرید، خیاطه میگه، تعریف میکنه، میگه حضرت تن کرد پیراهنو، آستینش بلند بود، گفت قیچی داری؟ گفت بله. گفت بده ببینم. همونجا گرفت بقیه آستینو قیچی کرد انداخت زمین. گفتم آقا براتون بدوزم؟ گفت ولش کن. در قید لباس بودن. حالا لباس مظهر تشخصه. این که میگن موت ارادی در مورد لباس، یعنی در بند تشخصت نباشی، در بند خدا باشی. این کارو اگر کنم به شخصیتم بر میخوره. در بند این باش که خدا چی گفته انجام بده، خوب انجام بده، بد انجام نده. به شخصیتم، به لباسم بر میخوره. و یه موقع گول ظاهر خودمونو نخوریم، فکر نکنیم لباس و ظاهر از ریش و تسبیح گرفته تا هر چیزی که مربوط به ظاهره، فکر کنیم اینا در آدم شدن نقش داره. هیچ نقشی نداره در آدم شدن ما. حتی علامه تهرانی میگه اگه شما یه عبا کولت میندازی تو نمازت حال پیدا میکنی، این نفسانیه. اگه یه عبا بندازی کولت تو نمازت حال پیدا کنی، این حالش نفسانیه، مربوط به اون عباست، مربوط به خدا نیست. هنگامی که نهان از سیاه بختی پاک نباشه، دل پاک نباشه، طاهر نباشه، پس سیاه بخت را لباسهای پاک چه سود؟ هزارم پاک و طاهر باشه ظاهرش، هی وسواس به خرج بده، بشورم بشورم، در حالی که باطن ناپاکه. این طهارت و پاکی و نجاست اینا برای این گذاشتن که پاکیزه باشیم، ما آلوده نباشیم. ولی اصل اون با طهارت باطنی که باید حاصل بشه، که قلبمون چقدر پاکه، قلبمون چقدر طاهره. یوسع رزق العبد ما کان طاهرا بزا جا نصر من نصوص صحیحتی. روزی بنده به هنگامی که پاک باشد وسعت میابد، بر همین نصی صحیح وارد شده است. نصی که وارد شده حدیثی که از حدیث نبوی نبی اکرم اسلام که می فرماد دوم علی تهاره یوست علیک رزق، دائما با تهارت باش تا روزیت زیاد شود. این دائما با تهارت باش تا روزیت زیاد شود، معانی زیادی داره. اولا خود روزی، ما انواع روزی داریم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خدای روزی من کن شفاعت ابا عبدالله رو در یوم الورود. یه روزی دیگه، یه رزقه. رزق که فقط برنج و خورشت و اینا نیست که، انواع و اقسام رزقو داریم. این ارزاق مادی و معنوی با طهارت حاصل میشه. طهارت یک معناش وضو گرفتنه، کسی که وضو داره با طهارته. کسی که دائم الوضو باشه روزیش زیاد میشه. کسی که دائم الوضوه روزیش زیاد میشه. اما فقط حدیث به همین جا ختم میشه؟ نه خیر، طهارت هم مراتب داره. طهارت از جسم شروع میشه، طهارت بدن، طهارت لباس، تا طهارت لقمه‌ای که انسان میخوره، طهارت اعضا و جوارح، چشم آلوده نباشه، زبان آلوده نباشه، بعد طهارت خیال، خیال انسان آلوده نباشه، تو خیال خودش فکر گناه نکنه، بدونه که ذهن ما در محضر خداونده، در محضر فرشتگان خداست. ما هرچی فکر میکنیم اونا میبینن. فرشتگان الهی ذهن ما رو میبینن. افکار پلید، گناه رو از ذهنمون دور کنیم، ذهن طاهر باشه، که بعد قلب طهارت پیدا میکنه. که حالا اینا خودشون طهاراتشون متفاوته که از چه چیز طاهر میشه قلب، بعد روح از چه چیز طاهر میشه، سر از چه چیزی طاهر میشه. حالا هر کدوم مرتبه ای از طهارت که نصیب انسان بشه، رزق همون مرتبه زیاد میشه، رزق همون مرتبه زیاد میشه. از طهارت جسم گفتیم شروع بشه تا طهارت سر. در مورد نجاست و پاکی ظاهری، اونی که شرع اسلامه و خدا گفته، یه موقع ما میگیم خوشمون نمیاد نجس شده باید بشوریم، یه موقع بحث دینه، اینا رو اشتباه نگیریم با هم. خیلی از خانوما هستن وسواسی میکنن بعد میذارن پای خدا و دین، و ربطی به خدا و دین نداره. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، هر چیزی برای تو پاک است مگر آن که بدانی که نجس شده است. آب کنار خیابون ماشین میپاچه، نجسی یا پاکه؟ پاکه. میری تو دستشویی، زمین دستشویی آب ریخته، پاکی یا نجسه؟ پاکه، مگر اینکه بدانی که این نجس دیده باشی، یعنی بدانی یعنی دیده باشی. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. حتی در فقه داریم یه آبی پاچید به شما خیس شدی، نمیدونی پاکه یا نجسه، تحقیق کنی میفهمی، میگه لازم نیست تحقیق کنی، لازم نیست تحقیق کنی، تحقیق نکن. اگه خدا رو میگی، دین رو میگی، میگه تحقیق نکن. اگه خودت میخوای وسواسی کنی، بحث دیگه ای داره. و اصل اون طهارت باطن انسانه. طهارت ظاهری رو خیلی راحت گرفتن برامون، طهارت ظاهری رو خیلی راحت گرفته شرع، چون حکم باطن نداره. طهارت نجاست ظاهری حکم باطنی نداره، حکم ظاهری داره. یعنی چی؟ یعنی آقا این قالی مثلا این گوشش نجسه، من نمیدونم، وایستم اینجا نماز بخونم، رو نماز من اثر داره باطنن که نجسه؟ که میگه نه، هیچ اثری نداره. اگر بدانی نجسه، بله باطل میشه نماز، چون مکانت باید پاک باشه. اما وقتی نمیدانی، حکم باطنی نداره، تکوینن رو تو اثر نمیذاره. پس پاکی که در روزی ما تأثیر میذاره، پاکی زبان، پاکی اعمال، یعنی اونی که بیشتر میگه اثر میذاره در روزیتون، اون طهارتیه که در عمل کرده انسانه. و حالا گفتیم ارزاق مختلفه، ظرف رزق هم مختلفه. ما یه سری ارزاقی داریم مال قوه خیاله، مکاشفاتی که مربوط به قوه خیاله، مناماتی که مربوط به قوه خیاله. قوه خیال باید تطهیر باشه، پاک باشه. میگه اون کسی که دروغ میگه خوابهاش تعبیر نداره. چرا؟ چون بر اثر دروغ گفتن خیالش نجس شده، لذا خوابها هم که میبینه آشفته است. چون تو روز کلمات رو الکی به هم میبافه، دروغ میگه، خیالش هم دروغ تعویلش میده. پس هرچی لسان طهارت داشته باشه، راستگوتر باشد، خیالش هم راستگوتر است، خیالش درست بهش تعویل میده. و همینطور حالا مکاشفاتی که مربوط به قلب و روح و سر و خفی و اخفا و مراتب بالاتر انسانه. پس از وضوع و طهارت ظاهری شروع میشه، بنا به هر مرتبه روزی خودش رو به دست میاره. خب فرمود روزی بنده به هنگامی که پاک باشد وسعت میابد، بر همین نصی صحیح وارد شده است، روایتی که عرض کردیم، فرمود دوم علی طهاره یوسع علیک الرزق، دائما با طهارت باش تا روزیت زیاد گردد. مثلا یکی از اسباب روزی روایت داریم بین الطلوعین، طرف روزی زیاد میشه، روزیش که زیاد میشه گفتیم فقط برنج و خورشت و اینا نیست، اون ارزاقی که در بین الطلوعین تقسیم میشه، فیوزاتی که طرف در بین الطلوعین میگیره. تجنب ان ارجاس الحواجس کلها، توکل الا من ذاته الکل عمتی، از پلیدی های هواهای نفسانی دوری نما، بر ذات آن کس که همه را شامل است توکل کن، توکل نما. هواهای نفسانی انسان موجود ذو مراتب، دارای مراتب مختلفه، یه مرتبش نفسه، نفس به اقتضای خودش آنچرا خوش می‌دارد میخواهد جلب کند و آنچرا که بد می‌دارد میخواهد از خودش دور کند. این دوتا قوه رو میگیم شهویه و غضبیه. شهویه اشتها داره جلب میکنه، غضبیه دور میکنه. نفس باید اینجوری باشه، این صفت باید تو نفس باشه که انسان اونجوری که اشتها داره خوشش میاد جمع کنه برای خودش، غذا دوست داره باید بخوره. اگر این شهوت در ما نباشه، غذا نخوریم چی میشه؟ انسان از بین میره. خب باید این قوه باشه، غضبیه هم باید باشه. قوه غضبیه نباشه، دشمن حمله کنه طرف، طرف وامیسه نگاه میکنه، عصبانیشون نمیشه هیچ وقت. سگ بهش حمله میکنه وامیسه پارش کنه، چون قوه غضبیه نداره که عصبانی بشه. اینا لازمن، اما این دوتا قوه باید یه عقلی بالا سر اینا باشه، یه قوه دیگه که اینا رو کنترل کنه، بگی تو تا اینجا برو جلو، اون یکی تا اونجا بره جلو. مثل اسبی که باید سوار مهارش تو دستش باشه، اون جایی که سوار میگه اسب بره، اون جایی که مهار میکشه وایسته. اگر مهار نشه نفس، میخواد هر چیزی رو و به هر قیمتی، سیراب هم نمیشه، یه ذره صدای زیاد، سیر هم نمیشه، شما سرگذشت پادشاهان عالم رو که بخونید، حرم سرا داشتن، 300 تا زن، 200 تا زن، 150 تا زن تو حرم سراهاشون بود. نفس قدرت پیدا کرده میخواد. غضبشون چی؟ تو یه روز چند هزار تا سر میبره. همه انسان ها اینجوری هن، قدرتشون ندارن. مگه اونایی که به سلطنت رسیدن کی بودن؟ آدم های عادی بودن که به سلطنت رسیدن، از اول که شاه به دنیا نیامده. فرعون به دنیا نیامده که،
اگر خواسته های نفس بهش بها داده بشه، من اینو میخوام بهش بدی، اونو میخوام بهش بدی، هر چیزی رو که ببینه میخواد، میشه حواجز نفسانی، هواهای نفسانی، و سیرامانی هم نداره که بگیم خب سیر بشه آروم بشه. سیر بشه آروم نمیشه، یعنی سیر نمیشه، فقط باید اون جاهایی که شریعت اجازه میده، دین اجازه میده، اجازه بدی نفست عمل کنه، چون اون جاهایی که برای بقا لازمه، غیر از اون رو به نفست حالی کنی که تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم پاتو اونور بذاری. نفس این رو حالیش بشه، یعنی حالیش کنه انسان دیگه نمیخواد. شما دیدید بچه ای که بهانه میگیره یه چیزی رو میخواد گریه میکنه؟ روانشناسا میگن اگر به این بچه حالی کنی که نمیخرم برات، دو سه بار زجه میزنه، بعد دیگه آروم میشه. شاید چند بار بهانه گیری کنه، بعد میفهمی که نمیخرن. نفسم بهش حالی کنی، آقا این زن مردمه، من نباید به اون نگاه کنم. اگر حالیش کنی دیگه نگاه نمیکنه. حالیش کنی، این ناموس مردم، من نباید از این لذت ببرم، لذت سخن گفتن، لذت نگاه کردن الی آخر. سخت حالیش کنی ها، مثل بچه زبون نفهمه، اما وقتی حالیش کردی آروم میشه. تمام ریاضت ها برای همینه که حالی نفس کنن، بهت نمیدیم اینا رو، بی خود زور نزن. از پلیدی های هواهای نفسانی دوری نما. نفسم پلیده، پاکی نمیفهمه یعنی چی، این مال مردمه نمیفهمه یعنی چی، میگه من دوست دارم بخورم. او اصلا این فهمو مثل بچه‌ای میمونه، نمیفهمه این مغازه مردمه، نباید بری شیرنی برداری از توش بخوری. نفس این یه بچه زبون نفهمه. دست به پلیدی دراز میکنه. از پلیدی های هواهای نفسانی دوری نما. نذار نفست هر چیزی رو بخواد. یعنی چند بار که اجازه ندادی طلب کنه، میگه از یه عارفی پرسیدن که شما چجوره که ازدواج نکردید و اصلا هم قوای جنسی شما اذیتتون نمیکنه؟ قوه جنسی اذیت میکنه طرف رو، شما چجور هستید که اذیتتون نمیکنه؟ میگه من وقتی به سن بلوغ رسیدم، هر وقت فکر مسائل جنسی میخواست بیاد تو ذهنم، از جلو ذهنم زدم کنار، اجازه ندادم بیاد جلو ذهنم، لذا اصلا تو ذهنم نمیاد. آخه تو عمل کرده ما اول هر چیزی میاد در قوه خیال و فکر ما، بعد به عمل تبدیل میشه، بعد در جسممون راه پیدا میکنه. از اول وقتی که انسان فکرشو تو خیال ببنده یه راه پیدا نمیکنه. الان یکی از علل فساد در جوامع میدونید چیه؟ این فیلم ها، فیلم میاره تو ذهن طرف فکر گناهو، طرف پاکه ها، گناه نمی کنه. فیلم میاره تو خیالش، بعد خیال که دیگه دست بر نمی داره. یه موقع یه صحنه‌ای سالیان سال از جلو ذهن طرف بیرون نمیره، سالیان سال. یه شخصی گفت یک بار در خواب به من نشون دادن که یه فیلمی در 10 سال پیش، یه صحنه اکشن، صحنه های دعوایی، گفتن ببین 10 سال پیش این فیلمو تو دیدی، این صحنه تو ذهنت بوده و ما الان که تو داری ریاضت میکشی میخواییم از ذهنتو پاک کنیم. تازه تو خیال میمونه. شما همون جوری که حافظه دارید، شعر، مطالب، حدیث، قرآن تو ذهن میمونه، این صورت ها هم تلمبار میشه. چون مردم این فیلم ها رو میبینن، تو خیالشون گناه میاد، بعد پیاده کردن گناه دیگه راحته. پس راهش برای طهارت اینه که جلو فکرمونو ببندیم، نذاریم گناه تو فکرمون بیاد. بعد وقت گناه نکردن خیلی راحت میشه، گناه نکردن خیلی راحت میشه. از پلیدی های هواهای نفسانی دوری نما، بر ذات آن کس که همه را شامل است توکل کن. توکل یکی از بالاترین مراتب توکل، توکل کردن به توکل یعنی چی؟ یعنی خدا رو وکیل بگیریم در امورمون، خدا رو در امورمون وکیل بگیریم. یکی از بالاترین مراتب توکل، توکل به خدا از دست شیطانه، که خدای من حریف شیطان نمیشم، تو وکیل من باش که بتونم حریفش بشم. توکل به خدا از شر حواجز نفسانی، از شر هواهای نفسانی. بارها گفتم حضرت یوسف وقتی در معرض خطا، در معرض گناه قرار گرفت، زلیخا خودشو عرضه کرد، اول چیزی که حضرت یوسف فرمود معاذ الله، پناه بر خدا، توکل میکنه به خدا. لذا خداوند هم نجاتش داد، نگذاش آلوده بشه. پس توکل به خدا از شر شیطان، توکل به خدا از هواهای نفسانی. اون کسی که به همه چیز احاطه داره، توکل به اون کسی که محیط به همه چیزه. شما ببینید در داستان حضرت یوسف اگر دقت کرده باشید، وقتی حضرت یوسف فرار کرد، آخرین لحظه و الف یا سیدها لدی الباب، یه مرتبه دید عزیز مصر پشت در ایستاده. هیچ وقت به این دقت کرده بودی که اگر اون اونجا نبود چه میشد؟ اگه پشت در نرسیده بود اون لحظه، زلیخا هر کاری بود ممکن بود انجام بده، ولی خداوند او رو آورد اون لحظه، گذاشت اونجا، چون حضرت یوسف نمیخواست چون نمیخواست گناه کنه خدا او را آورد گذاشت در راهش. توکل کن چون پناه برد به خداوند، گفت معاذ الله، خداوندم چون زلیخا دست بردار نبود که، حتی روایت داره با چک زد تو صورت حضرت یوسف، دست بردار که نبود، ولی اون که آمد یه مرتبه خودشو باخت شوهرش وقتی رسید، این همه چی تموم شد. پس توکل به خداوند از شر هواهای نفسانی که پاک بشه در اون، از سلطان شهوت، از سلطان غضب، مملکت درون اونو پاک کنیم، اماممون به قلبمون حکومت کنه، نه شهوتمون و غضبمون. اون کسانی که شهوت و غضبشون در وجودشون حکومت میکنه، از امام، از ولایت تو وجودشون خبری نیست، غصب شده مملکتشون، مملکت وجودشون توسط شهوت و غضب غصب شده. حالا پیدا کنیم چند نفر هستن که امام در قلبشون حکومت میکنه، خدا در قلبشون حکومت میکنه. به این سادگی نیست، اسلام یه چیز ظاهری، همه مسلمونن، اما چند نفر ایمان دارن؟ ایمان یعنی اون قلب در تحت اختیار خداوند باشه، و قلیل و قلیل من عبادی الشکور الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قلیل ما هم، کمن، خیلی قلیلن، که انشاءالله خداوند ما رو با قلیل بداره انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خاموش کنن. عزیزان دقت کنن، دقت داشته باشن. ساعت